گفتار با ما منتشر شد.
در این لحظه از شما دعوت میکنم شنونده برنامه سیاه‌سفید باشید، حاصل تلاش همکاران خوبم در گروه تاریخ و اندیشه ی رادیو فرهنگ.
سیاه سفید. به نام خدا. سلام، دوره تلویزیون های سیاه سفید دیگه گذشته، الان وقت رادیوی سیاه و سفیده. دقیقاً از همین لحظه رادیو رو سیاه و سفید بشنوید. امروز هم قراره براتون چند تا ماجرای عجیب تعریف کنیم، قصه هایی که بعضیاشون واقعا باور نکردنی هست. آخر برنامه مشخص میشه که شما چقدر توانایی تشخیص راست و دروغ رو دارید. اگر آماده شنیدن ماجرای اول هستید، اون رو با هم میشنویم.
شاید یکی از عجیب ترین مواردی که درباره تولد نوزاد شنیده باشید اینه که مادر 26 ساله و دختر 25 ساله، نوزادی که فقط یک سال با مادرش اختلاف سنی داره، به دنیا اومد. این نوزاد بعد از سالها انتظار برای تولد، یعنی از سال 1992 بالاخره توسط مادری جوان که 26 سال سن داره به دنیا اومد. در واقع نوزاد که در سال 1992 به عنوان جنین فریز شده در یکی از مراکز درمان ناباروری تشکیل شده بود، سالها با دستگاه‌ها و تجهیزات خاص نگهداری می‌شده تا اینکه بعد از گذشت 24 سال از فریز شدن به رحم تینا منتقل شد و بعد از سپری شدن دوران بارداری متولد شد. خوبه بدونید زمانی که این نوزاد به حالت جنین فریز شده در اومد، مادر کنونی او یعنی تینا گیبسون فقط یک سال و نیم سن داشته.
ماجرای اول رو شنیدیم. نظر شما درباره این ماجرای شگفت‌انگیز چیه؟ آیا یک جنین انسان میتونه 24 سال به صورت فریز شده زنده بمونه؟ شما چنین داستانی رو باور میکنید یا نه؟ و اما حالا ماجرای دوم رو با هم میشنویم.
زن 92 ساله اهل هند از 14 سالگی تصمیم گرفت برای همیشه خوردن آب رو ترک کنه. این پیرزن هندی نزدیک به 80 ساله که آب نخورده، اما در این مورد به غیر از اعضای خانوادهش با هیچ کس صحبت نکرده، چون میدونه دیگران نمیتونن به این راحتی ادعای او رو قبول کنن. او لباسای مرطوب میپوشه تا در برابر گرما دووم بیاره و سطح آب بدنش کنترل بشه و فقط برنج، میوه‌های خشک و آجیل می‌خوره و در 80 سال اخیر حتی قطره آب ننوشیده.
این هم از ماجرای دوم. به نظر شما چنین چیزی ممکنه؟ آیا یک انسان بدون نوشیدن آب میتونه چند دهه دووم بیاره و به زندگیش ادامه بده؟ حالا نوبت رسید به شنیدن ماجرای سوم که با هم میشنویم.
زن جوان برای زایمان به بیمارستان رفت، فکر نمی کرد که با این صحنه عجیب روبرو بشه. با به دنیا اومدن نوزاد به سرعت تصاویر او در فضای مجازی با این عنوان منتشر شد: پری دریایی به دنیا آمد. این نوزاد با پاهای به هم چسبیده که درست مثل بدن پری دریایی افسانه‌ای به دنیا آمد و همه رو متحیر کرد. پدر و مادر این نوزاد که به خاطر فقر در دوران بارداری توانایی پرداخت هزینه‌های سونوگرافی را نداشتند، تا لحظه تولد نوزاد از این مسئله خبر نداشتند و به این ترتیب بسیار شگفت‌زده و سردرگم شدند. این نوزاد به خاطر چسبیدگی پاهاش جنسیت خاصی هم نداره و پدر و مادر اسمی جز پری دریایی براش پیدا نکردند.
این هم آخرین ماجرای این برنامه بود که با هم شنیدیم. نظرتون درباره این ماجرا چیه؟ آیا واقعاً چنین نوزادی به دنیا آمده؟ آیا این یک داستان واقعیه؟ قبل از این که به شما بگم که کدوم یک از این ماجراها راست بوده و کدوم دروغ، شما به 30558 پیامک بزنید و بگید رو کدوم ماجرا خط سیاه میکشید و دور کدوم خط سفید. 30558 منتظر حدس های شما در سیاه سفید.
داستان‌های اسرارآمیز، اختراعات شگفت‌انگیز، سنت‌های عجیب، همه با همه در سیاه سفید. سیاه سفید، کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
و حالا وقتشه که حقیقت از دروغ و خیال جدا بشه و درستی یا نادرستی حدس‌های شما رو روشن کنی. پس همراه ما باشید. ماجرای اول یعنی نوزادی که با یک سال اختلاف سنی از مادرش به دنیا آمد. به نظرتون علم بشر تا این حد پیشرفت کرده؟ باید در جواب بهتون بگم که بله، این ماجرا کاملا واقعیه. مطمئناً مادر نوزاد در زمان تولد خودش هرگز تصور نمی کرده روزی نوزادی رو به دنیا بیاره که یک سال از خودش کوچیک‌تره. این اتفاق یک رکورد شکنی بود در نگهداری جنین فریز شده که برای دنیای پزشکی یکی از موارد فراموش نشدنی خواهد بود. پس دور ماجرای اول خط سفید می کشیم. اما ماجرای دوم یعنی پیرزن 94 ساله ای که از 14 سالگی آب نخورده. نظرتون درباره این ماجرا چیه؟ به نظرتون چقدر به واقعیت نزدیکه؟ شاید باورش براتون سخت باشه، اما باید بهتون بگم که این ماجرا هم واقعیه. این زن به دلیل ابتلا به یک بیماری عجیب که گلوی اون رو به شدت خشک می‌کرد تا چند وقت مجبور به نوشیدن روزانه 10 لیتر آب بود. اما بعد از مدتی تصمیم گرفتن نوشیدن آب رو برای همیشه کنار بذاره و حالا حدود 80 ساله که لب به آب نزده. پس دور ماجرای دوم هم خط سفید می‌کشیم. و اما ماجرای سوم و به دنیا اومدن پری دریایی واقعی. به نظرتون این ماجرا هم مثل دو ماجرای قبلی واقعیت داره یا فقط ساخته ی ذهن نویسنده ی برنامه است؟ در کمال ناباوری باید بهتون بگم که این ماجرا هم واقعیت داره. این کودک از سندروم پری دریایی رنج میبره که مورد بسیار نادری در دنیاست. پس دور ماجرای سوم هم خط سفید میکشی. متشکرم از اینکه امروز هم با سیاه و سفید همراه ما بودید. اگه باز هم هوس شنیدن ماجراهای عجیب و غریب کردید، برنامه بعدی ما رو روی موج رادیو فرهنگ بشنوید. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
اگر علاقه‌مند به شنیدن این مجموعه برنامه هستید، با نصب اپلیکیشن ایران صدا و مراجعه به آرشیو زمانی رادیو فرهنگ، برنامه دلخواه خود را بشنوید. www.iranseda.ir رادیو فرهنگ.
سپاسگزاریم از اینکه این شبکه رادیویی رو برای شنیدن انتخاب کردید. دوستان اگر نقد نظر یا پیشنهادی دارید لطفاً با ما در میان بگذارید. شماره سامانه پیام کوتاه رادیو فرهنگ 30558. از شما علاقه‌مندان به دانستن تازه‌های نشر کشور دعوت می‌کنم شنونده برنامه چاپ اول از رادیو فرهنگ باشید.
چاپ اول. چاپ اول، صدای نویسندگان،
مترجمان،
پژوهشگران.
به نام خدا. سلام، چاپ اول رو میشنوید از رادیو فرهنگ. من مسعود بربر در دقایق پیش رو برای شما از یک کتاب تازه صحبت میکنم. شما هم میتونید کتاب‌های مورد علاقتون رو از طریق شماره تلفن 162 و یا سامانه پیامکی 30558 به ما معرفی کنید. فراموش نکنید در ابتدای پیامتون کلمه چاپ اول رو قید کنید. هر هفته همین روز همین ساعت همین جا برای شما از یک کتاب تازه در حوزه داستان و روایت صحبت میکنیم. این هفته بشنوید از جم، نوشته دکتر شروین وکیلی. مه تیره‌ای که پیرامونشان را فرا گرفته بود در چشم به هم زدنی برطرف شد. جم به خود آمد و دید که در میانه جنگلی سرسبز و باشکوه بر سنگی عظیم و پوشیده از جلبک‌های سبز شبنم خورده ایستاده است. طاووس مغ و شهسوار نیز در کنارش ایستاده بودند. شمشیر خونینش را هنوز در دست داشت و نبضی داغ و پرتپش در شقیقه‌هایش چونان تبلی می‌کوبید. اثری از پیرمرد مرموز دیده نمی‌شد و ملکوس و دخمه زندانشان مانند کابوسی تیره و موهوم در هوای خنک و با تراوت جنگل حل شده بود. رویارویش تنها چشم‌اندازی زیبا و درختانی کهنسال دیده می‌شد. برگ‌های درختان با بادی ملایم تکان می‌خورد و صدای پرندگان از فراز سرش به گوش می‌رسید. شهسوار که همچنان خنجری آلوده به خون سیاه دیو را در مشت می‌فشرد، به خاطر پرتاب شدن ناگهانیشان به میانه چشم‌اندازی چنین متفاوت مبهوت مانده بود. تنها طاووس مغ بود که چندان حیرت نکرد. وقتی جنب خود آمد، هنوز با دستی بازویش را گرفته بود. بخشی رو شنیدید از داستان جم، نوشته دکتر شروین وکیلی. نویسنده کتاب اکنون روی خط تلفن با ما هستن. آقای وکیلی سلام.
در شما.
خیلی خوشحالم که وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید. یکی از مهمترین اسطوره های ایرانی یعنی داستان جم رو در این کتاب استفاده کردید و بهش پرداختید، اما با روایتی کاملا متفاوت از اون چیزی که ما میشناسیم. کمی در مورد این موضوع و کتابتون توضیح میدین؟
خواهش میکنم. این کتاب جم که در واقع همین امسال منتشر شده، در واقع جلد دوم از یک مجموعه کتاب، در واقع کتاب دوم از یک مجموعه است که برای بازآفرینی اساطیر ایرانی داره تدوین میشه. جلد در واقع کتاب اولش کتاب سوشیانس بود که خیلی سال پیش منتشر شده بود و از روش بازی رایانه‌ای و حالا جدیدن انیمیشن و اینام داره درست میشه. این جم در واقع کتاب دوم از این مجموعه است. هدف اینه که روایت هایی که ما در اساطیر خودمون داریم بازخوانی و بازآفرینی بشه در قالب یک ابرافسانه بزرگ.
اساسا استفاده از اسطوره های کهن رو برای ادبیات امروز چقدر ممکن میبینید و چقدر به نظرتون این کار انجام میشه؟ یعنی ما چقدر اصلا خزانه ای داریم از اسطوره ها که بخوایم ازشون استفاده بکنیم و چند اندازه از این خزانه داره به کار گرفته میشه؟
ببینید، این ماجرایی که هست در سطح جهانی و خیلی نمایانه اینه که اساطیر در واقع ماده خام و پشتوانه اصلی روایت های داستانی هن. یعنی تو ادبیات هر کشوری نگاه کنید، حالا یا در کشور خودشون خزانه ای و فرهنگی دارن که اساطیر غنی داشته باشه و به اون ارجاع میدن، یا ندارن و به سرزمین های دیگه اکتفا میکنن. یعنی به عبارت دیگه بهره مندی از اسطوره یه ضرورته برای کسی که داره در حوزه داستان کار میکنه. در مورد ایران اتفاقی که افتاده اینه که ما یک خزانه خیلی غنی و فربهی داریم در واقع قدیمی ترین نظام اسطوره شناسی پیوسته دنیا رو ما داریم و خیلی ناشناخته است، خیلی کم مطالعه شده و خیلی غنی و ارزشمند برای آفرینش آثار جدید.
اگرچه خیلی کم خونده شده ولی همون اندک افرادی که خوندن به نظر شما در آثار ادبی امروز مشاهده میشه تاثیرش یا نه؟ یعنی استفاده میشه در ادبیات امروز ایران یا خیر؟
بله میشه، یعنی خوشبختانه نویسندگان به خصوص معاصر ما این توجه رو پیدا کردن به اساطیر کهن ما. منتها ما ماجرایی که داریم اینه که اساطیرمون برخلاف مثلا اساطیر اروپایی یا چینی عام فهم و همگانی نشده، یعنی خیلی از اینا اصلا به متون اوستایی و به زبانهای اوستایی، به زبان فارسی میانه اینها وجود داره و بنابراین دسترسی بهش برای همه یک قدری دشواره. خوشبختانه ولی اقبال در این زمینه وجود داره و امیدوارم که کم کم یه نسلی از داستان نویسانی که در ضمن اسطوره پژوه هم هستن به وجود بیاد.
خیلی از مخاطبان ما احتمالاً شما رو بیشتر به عنوان جامعه شناس و اسطوره شناس میشناسن، اگرچه من خودم چندین داستان از شما خوندم. همجوری الان بداهه که فکر میکنم نفرین صندلی رو داشتیم، سوشیانس رو داشتیم، جنگجو رو داشتین و چندین کتاب دیگه. اثر بعدی که در زمینه داستان میخواید بنویسید یا نوشتین شروع شده؟ کلا دوست دارین در مورد کار بعدی که شاید خیلی نزدیک در پیش داشته باشین برای ما توضیح بدین.
بله بله، در واقع آخرین کتابی که به تازگی هم تموم شده ولی چکشکاری نشده، یعنی هنوز وضع نهایی پیدا نکرده، در واقع متنیست به نام 8 سرنوشت بهرام که توی تاریخ طبری ما یه پاراگراف در مورد مرگ بهرام گور داریم.
عجب.
و اون اینه که بهرام گور در واقع به دنبال آهویی در دشتی میتازه و دیگه هیچ کس اون رو نمیبینه و مادرش میاد و گنج‌ها بر زمین میگسترانه، بهش میگه، به مردم میگه که برید جسد پسرم رو پیدا کنید و مردم زمین رو میکنن چون فکر میکنن در گودالی فرو افتاده، در باتلاقی، و از اون کنده ها کوه ها فراهم میاد ولی بهرام پیدا نمیشه. این یک بندی از تاریخ طبری است و این کتاب در واقع داستانی است در مورد اینکه بهرام چه شد و در واقع 8 روایت، 8 نوع اتفاقی که برای بهرام میتونسته بیفته و همش انگار با هم دیگه افتاده، اون داستان بر این محوره.
آقای دکتر، سوال پایانی این که در حوزه در واقع ادبیاتی که از اسطوره های کهن ریشه گرفته باشه خیلی اقتباس های سینمایی و مشابه اون رخ میده، در ادبیات ایران میتونیم امیدوار باشیم یک روز این اتفاق رخ بده؟ یعنی شما وقتی بازآفرینی ادبی میکنید یک اسطوره مثل جم رو، مثل سوشیانس رو، هر اسطوره دیگه ای، فکر میکنید چشم اندازی داشته باشیم که در سینما ایران هم بتونیم چیزی شبیه این رو ببینیم یا خیر؟
طبعا سینما یک رسانه خیلی جدی و مهمه، هم در هر سه شاخش، یعنی هم فیلم سینمایی، هم سریال و هم انیمیشن. حالا ما به دلایل بیماری‌های اجتماعی و ایدئولوژی زدگی که داریم الان اختلالی داریم در بکار گرفتن اساطیر خودمون در سینماهای خودمون، ولی قطعا رفع خواهد شد این اختلال و اینا در واقع میراث فرهنگی مشترکی است که اگه ما هم استفاده نکنیم ازش دیگران خواهند کرد، یعنی مثل سرمایه‌ای میمونه که بالاخره صرف خواهد شد و چه بهتر که خودمون بهره‌مند بشیم.
درسته. در مورد کارهای خودتون برنامه‌ای دارید برای اینکه این اتفاق بیفته آخر از داستانی که نوشتید؟
بله بله، خود همین مجموعه که الان صحبتش هست، در واقع کتاب اولش کتاب سوشیانس، قرار بر این است که یک فیلم سینمایی پویانمایی، یعنی انیمیشنی از روش تولید بشه که شرکت سپرس داره این کار رو میکنه و البته آغاز کاری منم فیلمنامه‌شو دارم می‌نویسم، دوستان در واقع اون کارهای طراحی اولیه‌شو انجام دادن و امیدوارم تا یکی دو سال آینده خبرهای خوبی از این زاویه هم بشنویم.
زنده باد، خوشخبر باشین. خیلی ممنون از فرصتی که در اختیار ما قرار دادید.
خواهش میکنم، خیلی شادمان شدم از شنیدن صدات.
خواهش میکنم، قربان شما، خدا نگه.
خدا نگه دار.
چاپ اول را با ما ورق بزنید.
معرفی کتاب های
ادبیات،
تاریخ،
فلسفه،
شعر،
سینما،
داستان،
تئاتر،
گرافیک،
خوشنویسی،
عکاسی
در چاپ اول. Thank you.
چاپ اول،
صدای دانایی.
گفتگوی من رو شنیدید با دکتر شروین وکیلی، نویسنده کتاب جم. من مسعود بربر، پژوهشگر داستان و روایت، همراه با پرویز جمالی تهیه کننده و خانم شیما کمیلی‌زاده صدا بردار، تا هفته آینده همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. کتابخوان باشید و بدرود.
سپاسگزاریم از اینکه شبکه رادیویی فرهنگ رو برای شنیدن انتخاب کردید. ما تا ساعت 22:10 شب در کنار شما هستیم و خیلی خوشحال میشیم از اینکه شما هم همچنان همراه ما بمانید. شما میتونید شنونده برنامه‌های این شبکه رادیویی باشید روی موج FM ردیف 106 مگاهرتز و موج AM ردیف 585 کیلوهرتز. راه‌های ارتباط با این شبکه رادیویی شماره تلفن‌های ما 220-485 و 220-588-20، شماره سامانه پیام کوتاه رادیو فرهنگ هم 30558.
جو.
شرکت مهربان الیاف گرمسار با استفاده از ماشین‌آلات روز دنیا، تولید کننده کیسه های پلی پروپیلن در زمینه بسته‌بندی محصولات پتروشیمی، کشاورزی، مصالح ساختمانی و پاکت سیمان در رنگ ها و ابعاد مختلف، دارنده گواهی نامه IMS، واحد نمونه صنعتی استان سمنان در سال 97. مهربان الیاف گرمسار.